مثلا این کار بزرگ در بیاریم که مثلا شهرسازی مثلا یه بخش از اینا شهرداری ها شوراهای اسلامی و همچنین بخش دیگه هم بانک ها باید مثلا در بحث اشتغال بیشتر از اینی که الان هست کمک بکنن، یعنی از بودجه در اختیار خودشون هم
به هر حال قانون وجود داره برای حمایت از به هر حال باشگاه ها و بخش خصوصی، اما باید باز اصلاح بشه و تسهیلات بیشتری مد نظر قرار بگیره که انشالله جناب داوری عزیز از دانش و آگاهی و تجارب افرادی مثل جناب علی هم استفاده بکنن در این خصوص، چون من احساس کردم دیروزم صحبت میکردیم یه مقداری روند این کار خیلی کنده، البته خیلی دارن تلاش میکنن، توضیح هم دادن، اما خودشون هم از مدیران کل با تجربه هستن جناب داوری، ولی نیاز هستش که انشالله یک مقداری که ما با تلاش بیشتری در این بخش عمل بکنیم تا اونجایی که میتونیم شرایطی رو فراهم بکنیم که در این نظام جامعه باشگاهداری همه موارد انشالله به صورت کارشناسی دیده بشه و شرایط به گونه‌ای بشه که ما بتونیم انشالله بعد از تدوین و تصویب اون گام‌های پرشتابتری رو در جهت توسعه ورزش برداریم. به بحث باشگاه اشاره کردیم، بعد نیستش که آخرین خبرها رو هم در رابطه با بحث احیای باشگاه پاس تهران از زبان شما بشنویم که در این مدت چه فعالیت‌های دیگری انجام شده جناب گل محمد.
آقای مهرانی اجازه میدین من قبل از اینکه این سوال شما پاسخ بدم در تایید فرمایش شما در خصوص وجود قانون اشاره کنم که در همون طرح جامعه‌ای که به طلاع دوستان ما در سنوات قبل تهیه کرده بودن در خصوص کمک به نظام باشگاهداری و حمایت از باشگاه خصوصی طرح‌ها و پیش‌بینی‌های خوبی انجام شده که متأسفانه به طلاع راکت موند. اون باید به نظر من یک از راه‌ها این که همون قانون رو مجدداً همون نظام رو به طلاع اون طرح جامعه رو باید فعال کنیم. این یه نکته.
بله.
نکته دوم در خصوص باشگاه پاس فرمودین. باشگاه پاس خب خوشبختانه با تلاش هایی که صورت گرفت و اقداماتی انجام شد یه بارقه امیدی در بخش پیشکسوتان و جامعه ورزشی فوتبال ایجاد شده. آخرین خبرش هم این است که بعد از دهه مبارک فجر قرار شد که جلسه ای رو اون کارگروهی که تشکیل شده جلسه ای رو در خدمت آقای داورزنی و مسئولین محترم نیروی انتظامی معاونتشون و جمعیت پیشکسوتا اونجا برگزار بکنیم. این مواردی که به اصطلاح اقداماتی که صورت گرفته اونجا یه مروری بکنیم و اون خواسته ای که قرار شده که از نیروی انتظامی مطرح بشه دنبال کنیم و انشالله نتیجهش رو در اون جلسه که در خدمت آقای وزیر تشکیل میشه ارائه کنیم برای تصمیم گیری نهایی.
درود بر شما.
خب سپاسگزاریم جناب گل محمدی، صحبت‌های خوبی مطرح شد، انشاءالله که باشگاه پاس هم به جایگاه خودش برسه. یه صحبتی هم در مورد حالا باشگاه خصوصی و اون اتفاقاتی که میتونه بیفته، شاید با توجه به تعدد باشگاه خصوصی که در تهران و پایتخت مخصوصا شهر تهران داریم، تعاملی که اماکن و نیروی محترم انتظامی دارن با در واقع اداره کل یه مقداری شاید باید توش یه بازنگری صورت بگیره، چون احساس میشه که حالا مخصوصا اون باشگاه‌هایی که حتی سند ورزشی دارن، یعنی از شهرداری سند ورزشی گرفتن و به هر حال به اسم ورزشی ثبت شده، تازه ممکنه تو دست‌اندازهای جدیدی هم بیفتن برای اینکه بخوان مجوزهای خودشون رو بگیرن. در این زمینه ممکنه توضیح بفرمایید؟
آقای اکرمی خدمت شما عرض کنم که ما جلسات هماهنگی بسیار خوبی با اماکن نیروی انتظامی داریم. این نکته. و بعدم کاملا فرمایش شما رو هم تایید میکنم، ما برای تسهیل بیشتر در امور باشگاهداری باید همه دستگاه ها و نهادها به خدمت این کار بیان، یعنی اول بپذیریم که این کار چقدر مهمه، بعد همه در راستای این کار قدم برداریم. این بخشینگری باید به اصطلاح فراموش بشه و واقعا به اهداف ملی تو این قضیه توجه بیشتری بشه. من خوشحالم بگم که خوشبختانه تو این زمینه با نیروی انتظامی جلسات خوبی رو برگزار کردیم و هماهنگی نسبتا خوبی داریم، اما من جزو اون دسته کسانی هستم که شدیداً اعتقاد دارم همیشه حق با مشتری و ما باید برای باشگاهداران و علاقمندان به باشگاه‌های خصوصی تلاش کنیم که مشکلات سر راهشون رو برداریم، نه اینکه خدای نکرده با قوانین دست و پاگیر ما نه از انجام خاص اونها باشیم. امیدوارم همه دستگاه ها هم توی این راستا کمک کنن، ضمن اینکه من همینجا لازم میدونم از همکاری عزیزانمون تو نیروی انتظامی هم عمیقا تشکر کنم.
بسیار سپاسگزاریم از شما و براتون آرزو موفقیت میکنیم.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
تشکر میکنیم، خدا نگهدار.
آقای مهرانی خیلی متشکرم از اینکه این فرصت هم در اختیار من گذاشتید. پیمان تشکر
موفق باشید. تشکر میکنم،
سپاسگزارم. خدا
خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، همیشه با ورزش رو میشنوید. نگاه کردیم به دستاوردهای ورزش بعد از انقلاب اسلامی و صحبت شد که قرار هست در این جلسه کاری و این برنامه در مورد استانها صحبت بکنیم. با آقای گل محمدی صحبت کردیم، مدیر کل محترم ورزش و جوانان استان تهران. در مورد سرانه‌های ورزشی سوال شد، گفتم که قرار هست با توجه به افتتاحیه‌ای که صورت گرفته و اماکن ورزشی که به تجهیز رسیدن و قرار هست افتتاح بشن یا شدن، سرانه ورزشی با جمع باشگاه‌های خصوصی، شهرداری‌ها و اماکن دیگر مثل مدارس آموزش و پرورش به حدود 53 سانتی متر برسه که قرار هست در سال‌های آینده به اون 1 متری که وعده داده شده در هر استان برسیم. این در مورد صحبت‌های آقای گل محمدی. و این هم از این سمت که شما عزیزان میدونید که برنامه‌های شبکه ورزش این انعطاف رو دارن که هر وقت مسابقات مهمی برگزار بشه در سراسر کشورمون و قرار باشه که اون مسابقات هم پوشش داده بشه، رادیو ورزش این کارو میکنه. آقای سوری در کرمانشاه هستن، محل برگزاری مسابقات کشتی جام تختی، و گزارش ایشون رو در این برنامه هم میشنویم. آقای سوری در خدمتتون هستیم.
متشکرم جناب آقای اشرامی. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران خوبم در پخش و دوستداران ورزش پر افتخار کشتی. ممنون از اینکه فرصت رو مجددا در اختیار بنده گذاشتین. خب با توجه به شرایطی که حاکمه در جدول، در حال حاضر بر روی تشک بی بهمن تیموری نفر سوم سال گذشته آسیا کشتیگیر از خطه استان کرمانشاه در وزن 79 کیلوگرم سابقه این لحظه میشه گفت از صبح امروز کشتی قابل قبولی گرفت و اقتدار موفق شده تا این لحظه هم که خدمت شما و دوستداران کشتی هستم 50 ثانیه از مبارزش آغاز شده و 79 کیلوگرم بلافاصله با یه زیرگیری از علی سوادپوری ملی‌پوش کشور ما در مسابقات جهانی جوانان در اسلوواکی او رو خاک کرد. یه بار اجازه رو هفت چاشتی کار نتیجه کشتی 4-0 میشه. به طور همزمان بر روی تشک آبستی هم کشتی در حال انجام است. در بعد 97 کیلوگرم علیرضا بودعزی ملی‌پوش سابق کشورمون و دانیال شریعتی نیا عنواندار کشورمون در مسابقات آسیایی جوانان و عضو تیم ملی در مسابقات جهانی جوانان برای تشک آهام طالب زرین کمر و حامد زرین کمر در واقع کشتیگیری کرد. خطه استان مازندران در وزن 97 کیلوگرم همین لحظه سدیقه اول به اجماع میرسه با نتیجه 2-0 در مسابقه نورمک مدوکاجی از آذربایجان 2-0 عقب افتاد. ابراهیم مهربان و محمود احسنیان نکات لازم رو زرین کمر گوشزد میکنه. اما میپردازیم به کشتی بعد 79 کیلوگرم، جایی که بهمن تیموری سال گذشته هم شایستگی کسب عنوان قهرمانی در مسابقات آسیایی در هندوستان رو داشت و خوشحال از این هستم که از شبکه رادیوی ورزش در خدمت دوستان این رشته هستیم و به سرعت هم نوبت از جذابیت بالایی برخوردار در همین لحظه در برگشت بلافاصله بهمن تیموری مصطفی علی سماطوی رو خاک میکنه و خور در فگک اصطلاحاً سعید پاجم به سبک خرامزا محمدی سرمربی فعلی تیم ملی کشورمون که در اجرای این فن هم توقع خاصی داشت حریف رو به پل میزنه و دو امتیاز رو به دست میاره نتیجه کشتی 6-0 میشه صدیق و 46 ثانیه مبارزه وزن 79 کیلوگرم از سری رابطهای قهرمانی جام جام پهلوان تختی سالن امام خمینی شهر کرموسا در حال برگزاری است که در این دور از مسابقات نه کشور خارجی و نمایندگان کشور و مبارزاتشون آغاز شده و از فردا هم با شناخت نفرات برتر اوزان دهکانه پروندی مسابقات بسته خواهد شد برای چون شک سی هم سه دقیقه اول به اتمام میرسه نتیجه 4-4 علیزا گودرزی کشتیگیر تهرانی ملی‌پوش کشور ما در مسابقات جهانی استانبول برتری رو از آن خودش میکنه در بروی تشک آن حالا یه امتیاز دیگر رو کشتیگیر گاجیف از آذربایجان میگیره وزن 97 کیلوگرم در مسابقه حامد زرین کمر حامد زرین کمری که کشتی قبل موفق شد با اقتدار عباس فروتن قهرمان جوانان جهان رو شکست داد یه طوری در غیاب رضا یزدانی دایی قهرمانی رو داشت اما تا این لحظه هم فروتن بازنده است هم باخته به زرین کمر اولا اگه زرین کمر هم ببازه فروتن از گردونه رقابت ها خارج خواهد خب 30 ثانیه استراحت فرا میرسه و 79 کیلوگرم تو کشتیگی نزد مربیان میره بهمن تیموری در تایم اول با رجه 6-6 برتری رو از آن خودش کرد محسن رضایی و آقای تیمور مرادی نکات لازم رو به کشتیگیر کرموشایی به نفر سوم بزرگسالان آسیا گوزد میکنه این طرف هم مربیان استان مازندران و ایلان آقای سعید باگذاری و بهمن طریقی نکات لازم رو به علی سوادکویی ملی پوش کشورمون که امسال در رقابت‌های جهانی جوانان در اسلوواکی حضور داشت اما نتونست مدالی رو به دست بیاره به وسط تشک طبق مقررات داور وسط دستور خودش میدن مبارزه آغاز میشه بعد 79 کیلوگرم یکی از دیار استان مازندران با دو وعده آبی علی سوادکویی و بهمن تیموری با دو وعده قرمز که از حق و انسان میشه گفت کشتی قابل قبولی گرفت با آمادگی خوبی در این مسابقات حضور پیدا کرده و میتونه حتی عنوان قهرمانی رو به دست بیاره و یه طور اگه بتونه حرف اول رو بزنه و شانسی برای حضور در مسابقات آسیایی سال آینده در چین رو خواهند داشت چرا که بعد از اتمام مسابقات آسیایی کادر فنی رو و انتخابی نهایی تیم ملی رو انجام خواهند داد به طور همزمان نتایج کشتی‌ها هم اعلام میکنه برای تشکسی عیزا بودرزی با نتیجه 6-6 تا این لحظه برابر دانایل شریعتینی ها برنده کشید برای تشک آم همچنان نماینده آذربایجان وزن 97 کیلوگرم نورمگمدو در مساوا حامد زرین کمر قهرمان جوانان جهان کشتیگیری که بعد از بازگشتش به دلیل مصونیت اعتقادش بر این بود میتونه نتیجه گیری رو داشته باشه به دیدگیری بهمن بلافاصله خود رو کاج میکنه زرین کمر دو امتیاز رو به دست میاره دو امتیاز در شرایطی که ثانیه های پایانی حالا از این کشتی 3-2 میشه زرین کمر در مساوا گاجیف از آذربایجان اما برای تشک بی کشتی که برای دوستداران این رشته گزارش قائم کرد بعد 79 کیلوگرم همچنان بهمن تیموری سر گردن حریف رو در اختیار داره اجازه اجرای فن رو نمیده 6-0 به مدیریت کشتی میپردازه یک دقیقه 16 ثانیه و بر روی تشک آهام در نهایت در این کمر با نتیجه 3-2 مبارزه رو واگذار میکنه بانو باید منتظر بمونه در صورت راهیابی کشتیگیر آذربایجانی به دیدار نهایی اون شانس برای کسب مدال برنز داشته باشه اما متاسفانه عباس فروتن که خیلی ها بهش اعتقاد داشتن در این دور از رقابت ها نتایج خوبی رو به دست بیاره از گردونه رقابت ها حذف میشه حالا باید منتظر بمونی ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد خب یه زیرگیری از علی سوادکوه پای موافق اصلا پای راست بهمن تیموری به دنبال این هست او رو خواهی بکنه و اجازه فن رو نمیده بهش بهمن تیموری با یه گردش سمت راست اجازه فن رو نداد و میاد با یه گردش به سمت راست دو امتیاز بعدی رو هم به دست برم از دو امتیاز دو رو به 8 میده 6 ثانیه به پایان این کشتی باقی برای تشکستی هم تا این لحظه دو امتیاز رو شریعتی میا میگیره دو امتیاز رو علیرضا گودرزی و انرژی همچنان 8 بر 8 است. یه روایت نفسگیر وزن 125 کیلوگرم در قیاب پرویز هادی و کمیل قاسمی، گدولا محبی و دیگر مدعیانی که حضور پیدا کرده تا این لحظه میشه گدولا محبی شانس بیشتری برای کسب حتی عنوان قهرمانی خواهد داشت. سرمایه چهرشو کار دنبال کنه. بهمن تیموری 4 ثانیه 3 ثانیه 2 ثانیه و در همین لحظه سوس پایان این رقابت هم به صدا
در. سپاسگزاریم آقای سوری، با شما همراه خواهیم بود. شنوندگان محترم، همیشه با ورزش رو میشنوید. اتفاقاتی در برنامه امشب میفته، قرار هست در مورد عملکرد استانها، مخصوصا استانهای برتر، بیشتر صحبت بکنیم. با آقای رضا گل محمدی که صحبت کردیم، در مورد باشگاه پاس هم صحبت شد و بازگشت باشگاه پاس به تهران با حضور پیشکسوتان جلساتی برگزار شده. همه امیدوار هستند که این باشگاه قدیمی و ریشه دار مجدداً احیا بشه و در تهران بتونه به کار گذشته خودش ادامه بده. در مورد سرانه ورزشی، در مورد هماهنگی مسئولانی که در ورزش دستی دارن، از ادارات کل گرفته تا شهرداری ها و نهادها و ارگان های دیگر هم صحبت شد و هماهنگی هایی که با نیروی انتظامی و بخش اماکن صورت گرفته و جلساتی که برگزار شده همچنین با شهرداری ها و پرداخت تحصیلات بانکی به کسانی که قرار هست باشگاهی تأسیس بکنن برای کارآفرینی. اینها صحبت هایی بود که با ایشون مطرح شد و البته بر این نکته سهه گذاشتن که بهتر است اجماع بهتری نسبت به همون قانون و قوانینی که داریم صورت بگیره تا این اتفاقات بهتر بیفته. در برنامه همیشه با ورزش همچنان صحبت خواهیم کرد با مدیران کل ادارات مختلف در سراسر کشور و همچنین صحبت‌های شما رو هم خواهیم شنید. 220-213-87 220-213-88 دو شماره تلفن ماست.
عرض میکنم جناب آقای مهرانی، خسته نباشید. بنده به عنوان یک مربی ورزشی خواستم در خصوص موضوع برنامه‌تون صحبت کنم. مدیران ورزشی که در اکثر فدراسیون‌ها یا ادارات یا به قول معروف در سازمان ورزش دارن خدمت میکنن، اگر ورزشی باشن، از جنس ورزش باشن، اون مدیران با برنامه‌ریزی و طرح و مدیریتی که دارن میتونن در عملکرد فدراسیون‌ها، در عملکرد ورزش نقش مثبت و مهمی را ایفا کنند. متاسفانه غالب مدیران ورزشی ما اکثرا غیر ورزشی هستند و به قول معروف نمیتونن اون فدراسیون رو اداره و عملکرد خوبی رو داشته باشن. تشکر میکنم. مهدی اخلاقی هستم از سابه.
۱۹:۱۹ است. سپاس از همراهی شما. ممنون از انتخابتون. رادیو ورزش رو میشنوید، همیشه با ورزش. استقلال به مسافه پیکان میزبان رفت. 4-0 این نتیجه برای استقلال رقم خورد. مرتضی تبریزی در دقیقه 16 اولین گل استقلال رو به ثمر رسوند و خب خوشحالی چندانی هم نکرد. دلیلش رو خودتون هم میدونید. میلاد زکیپور در دقیقه 58 و اسماعیل در واقع بازیکن جدید تیم استقلال موفق شد که در دقیقه 83 گلی رو به ثمر برسونه. خیلی هم خوشحالی کرد، شماره 20 خودش رو نشون میداد به طرفداران و هواداران و تهیج میکرد که او رو بیشتر تشویق بکنند. و وریا غفوری هم یک ضربه بسیار زیبا از پشت 18 قدم زد، در حالی که میتونست پاس هم بده، با اعتماد به نفس زیاد این ضربه رو به گل رسوند تا خوشحالی خودش رو با هواداران تقسیم بکنه و این نتیجه میتونه برای استقلال نتیجه خوبی باشه. همچنین پرسپولیس هم که به صدر جدول اومد و 2-0 دیروز موفق شد که پدیده رو مغلوب بکنه و این نتایج باعث میشه که تنور مسابقات گرمتر و گرمتر هم بشه. آقای مهرانی در خدمتتون هستم.
بله، تشکر میکنیم. خب به هر حال مجدداً چرخه لیگ برتر فوتبال ما به گردش در اومده. خوشبختانه علی‌رغم وقفه‌ای که در مسابقات لیگ برتر به وجود اومد به جهت مسابقات تیم ملی فوتبال در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، ما نه تنها شاهد افت تیم‌ها نیستیم، بلکه به نوعی میشه گفتش که مسابقات خیلی خوب و با کیفیتی رو شاهد هستیم. رقابت در صدر جدول داره جذابتر میشه و امیدوار هستیم که انشالله این روند ادامه پیدا بکنه.
یه خبری رو میخواستید برای شنونده ها بیان بکنید؟
بله، خدمتتون عرض بکنم که خب دوستان عزیز مستحضر هستن که چندی پیش ریاست محترم فدراسیون فوتبال
دوشنبه
شب تشریف آوردن به شبکه رادیوی ورزش و بحث و بررسی شد در رابطه با آینده فوتبال کشور، تیم ملی فوتبال. بحث‌های مختلفی مطرح شد، از جمله در رابطه با عملکرد تیم ملی در جام ملت‌های آسیا، بحث تیم‌های پایه و غیره. یکی از مهمترین بحث‌هایی که در اون برنامه مطرح شد، بحث تعیین چهارچوب و یا مشخصه‌های سرمربی آینده تیم ملی بود که ما در قالب سوال این رو از جناب آقای تاج پرسیدیم و البته پاسخی نگرفتیم. اونچه که امروز من در خبرها دیدم، در حالا به صورت مشخص اگر که بخوام اشاره بکنم، در خبرگزاری فارس این گونه اومده که سایت فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی تیم ملی نظرسنجی گذاشته. در ادامه هم اونچه که در خبرگزاری فارس آمده اشاره کرده که به نظر شما، حالا اون چی که در سایت فدراسیون آمده، سرمربی جدید تیم ملی چه شاخصه‌ای رو باید داشته باشه و کدام شاخصه‌ها باید از اهمیت بیشتری برخوردار باشن؟ راجع به ملیت و شهرت مربی نوشتن، راجع به کارنامه و افتخارات نوشتن، راجع به سبک فوتبال نوشتن، مکتب مربیگری نوشتن و اندیشه‌های فنی. ما توی اون برنامه هم خدمت جناب آقای تاج عرض کردیم و الان هم مجدداً روی صحبتمون پافشاری میکنیم و تأکید میکنیم. اون چه که در رابطه با انتخاب سرمربی تیم ملی است، اون چه که در رابطه با ارزیابی عمل کرده سرمربی تیم ملی است، این رو ما باید کاملاً جدا بکنیم از نظرسنجی، از ارزیابی عمل کرد توسط رسانه ها، از توصیه های فنی و مشاوره رسانه ها. البته این که فدراسیون فوتبال مشاوره بگیره از افراد مختلف، البته این افراد باید صلاحیت اظهار نظر هم داشته باشن، اشراف داشته باشن، هیچ ایرادی نداره، اما ما حرفمون اینه که در یک فدراسیون ملی باید برنامه و استراتژی اون فدراسیون توسط افراد متخصص داخل فدراسیون انجام بگیره، نه توسط نظرسنجی. همینطور ارزیابی عمل کرده یک سرمربی هم جدا از نظرهای رئیس محترم فدراسیون فوتبال یا اعضای هیئت رئیسه باید توسط یک شورای فنی، یک کمیته فنی و افراد متخصصی که الزاماً حتماً نباید داخل فدراسیون فوتبال باشن باید صورت بگیره. خب باز در صحبتی که با جناب تاج داشتیم، ایشون اشاره فرمودن که به هر حال آقای میرشاد ماجدی، آقای حمید استیلی عضو کمیته فنی هستن. خب اینا واقعا صلاحیت حضور هم در کمیته فنی دارن، اما اینا نیروهای به نوعی خود فدراسیون فوتبال هستن، چه آقای میرشاد ماجدی چه آقای حمید استیلی، که سمت دارن در تیم فوتبال المپیک. ما این همه افراد مختلفی رو داریم که به عنوان کارشناس فوتبال سالیان سال کار کردن. ضمن این که حتما باید از آقای حمید استیدی و مینشاد ماجدی هم استفاده بشه در برنامه‌ها، اما فدراسیون فوتبال باید یک جمعی از بهترین افراد فنی رو در رابطه با فوتبال در قالب یک شورا، در رابطه در قالب یک کمیته فنی به کار بگیره و بحث در رابطه با سبک فوتبال، مکتب مربیگری، اندیشه‌های فنی، اون چارچوب و ضوابطی که باید مورد نظر فدراسیون فوتبال قرار بگیره، نباید توسط نظرسنجی چه در فدراسیون فوتبال چه در رسانه‌های گروهی صورت بگیره. و به هر شکل اگر که ما بخوایم اینگونه سرمربی تیم ملی رو انتخاب بکنیم یا یکی از معیارهای ما نظرسنجی باشه، یقیناً این پروژه با شکست مواجه خواهد شد. همینطور جناب اکرامی عزیز، ارزیابی عملکرد تیم ملی هم به اعتقاد من نباید توسط نظرسنجی رسانه یا توسط رسانه ها، البته رسانه ها حق دارن که نظرهای تحلیلی خودشون رو بدن، اما باید این کار به صورت مستقل انجام بشه. این که من به عنوان رئیس فدراسیون آیا راضی هستم از عملکرد تیم ملی یا نه، این یک بحث شخصی است، اما اون چیزی که یک مجموعه بدون با یک مجموعه مستقل بدون در واقع در نظر گرفتن مسائل مختلف میتونه نظرش رو به عنوان یک نظر صائب اعلام بکنه به فدراسیون فوتبال، اون یک چیزی است که به نظر من بسیار ارزشمندتر از این هستش که ما بخوایم شخصی ارزیابی عملکرد داشته باشیم در رابطه با تیم ملی یا سرمربی تیم یک کشور.
بله. خب آمار و ارقام و تحلیل‌های فنی کاملا جایگاه خودشون رو دارن برای تحلیل یک اتفاق، یک مدیریت یا از طرف دیگر یک سرمربی یا یک تیم و نتایجی که کسب کرده، اتفاقاتی که افتاده. این آمار و ارقام گاهی وقتا آقای مهرانی میتونه فریبنده باشه، میتونه درست باشه. اینکه چه کسی چه آماری رو نشون بده و در مورد چه بخشی از آمار صحبت بکنه بسیار مهم هست. و صحبتی هم که شما مطرح کردید، من مثالی به ذهنم رسید، مثل اینکه ما اگر بخوایم قلبمون رو جراحی بکنیم، مغزمون رو جراحی بکنیم، نظرسنجی بذاریم کدوم دکتر بهتره. خب طبیعتاً صلاحیت فنی و صلاحیت علمی این کار رو همگان ندارن.
بله.
بحث تخصصی فوتبال، حالا مردم فوتبال رو دوست دارن، شاید بازیکن‌ها رو بهتر می‌شناسن یا عملکرد یک بازیکن. گاهی وقتا دیدیم که مثلا مردم معتقدن فلان بازیکن خوب بازی نکرده، اما اطلاعات آماری و داده‌ها رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم تو 80% مثلا کار خودش و پست خودش موفق بوده اون فرد. به هر حال نباید شاید این مسائل فنی همونطور که حضرت علی فرمودید در اسخان عمومی مطرح بشه.
ببینید، در تایید صحبت‌های شما من میتونم یک مثال جالب و عینی رو بزنم. شما میتونید با استفاده از فیلم و اطلاعات آماری که در دسترس هست و قابل انتقال هست در رابطه با جذب یک بازیکن خارجی میتونید اقدام بکنید، میتونید فیلم‌های مختلف رو از این بازیکن ببینید، اما مادامی که شما به هر حال نحوه عملکرد این بازیکن رو مشاهده نکنید، در تستی که دارید میگیرید به صورت عینی تا زمانی که این بازیکن رو با در قالب تست پزشکی ارزیابی نکنید، به هیچ وجه نمیتونید اقدام بکنید به جذب اون. ضمن این که اون بازیکن بایستی که به شرایط اون تیم هم بخوره، بتونه اون نقاط ضعفش رو برطرف بکنه، باید کیفیت اون بازیکن رو به طور کامل در شرایط تیمی سنجید. بنابراین انتخاب سرمربی تیم ملی حتی اگر یک نام بزرگ باشه و همگان هم بدونن که این مربی توامند هست، باید موارد دیگری از سرمربی تیم ملی رو در قالب شرایط فوتبال داخلیمون ببینیم که موارد بسیاری وجود داره که از قضا ضمن این که به هر حال کارلوس کیروش خدمات زیادی هم به فوتبال ما کرده، یادمون باشه که یکی از نقاط شاید ضعفی که خیلی روش مانور دادن رسانه‌ها و منتقدان، خصوصیات اخلاقی کارلوس کیروش بود. در حالی که در روزی که ما قرارداد منعقد کردیم 8 سال پیش با آقای کارلوس کیروش و این قرارداد رو هم مجدداً تمدید کردیم بعد از یک دوره حدوداً 4 ساله، به هیچ وجه این موارد مورد توجه فدراسیون فوتبال قرار نگرفت. ما باید با توجه به شرایط فرهنگیمون، با توجه به شرایط موجود در فوتبال کشورمون، بتونیم افرادی رو انتخاب بکنیم که خدمات اونها در بخش‌های مختلف در رابطه با تعامل با باشگاه‌ها، در رابطه با تیم‌های پایه و حتی آموزش و حتی کمک استفاده گرفتن از اونها در رابطه با در واقع پروژه استعدادیابی در فوتبال ملی بتونن که خدماتی رو به ما بدن. و به هر شکل امیدوار هستیم که در فدراسیون فوتبال موضوع مهم انتخاب سرمربی تیم ملی خیلی جدیتر از اون چیزی که هست گرفته بشه و حتما اون چارچوبی که اشاره هم کردیم در اون برنامه که هم بحث فنی هست، هم بحث ارتباطی هست، هم بحث خدمت شما عرض کنم پشتیبانی هست و هم بحث فرهنگی هست، همه اینها در قالب یک چهارچوب و حتی مبلغ قرارداد مد نظر قرار بگیره و انشالله که فوتبال ما بتونه که این روند روبه رشدی رو که در مسابقات مختلف داشته ادامه بده. اگر که ما ترسم